تا دونه قطنامه داریم که از حالت حقوق نرمالی سافلو داره شیفت میده به سمت حقوق سخت، ولی تو همون حالت بینابین مونده. ببینیم اون دوتا قطنامه کدوم ها هستن. قطنامه تعریف تجاوز صادره از مجمع عمومی، هم سالش رو حفظ کنین هم شماره قطنامه شو، به سال 1974 به شماره 3314 شماره قطنامه است.
تحریم
ببخشید، تعریف تجاوز، قطنامه تعریف تجاوز صادره از مجمع عمومی به سال 1974 به شماره قطنامه 3314. ببینیم تجاوز رو چجوری تعریف کرده. یه تعریفی از تجاوز لطفا بنویسیم. هر گونه اقدام علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک دولت که خلاف منشور ملل متحد باشد تجاوز می باشد. پس توی این قسمت وقتی دارم از قطعنامه تعریف تجاوز براتون میگم، مال مجمع عمومی حواستون باشه، مال شورای امنیت نیست، مال مجمع عمومی، زیرش خط میکشیم. تعریفش هم که نوشتید که اومد سه تا فاکتور رو براتون گذاشت، یک عامل سرزمین رو گذاشت، حاکمیت رو گذاشت و استقلال سیاسی رو گذاشت که خلاف منشور ملل متحد باشه. یه توضیح دیگه برای این بنویسید که این توضیح رو بعدها تو این قسمت استفاده خواهم کرد برای دیوان بین‌المللی کیفری.
پس این تعریف تجاوز فقط برای مجمع؟
آره دیگه، این اصلا قطعنامه‌شو چون اونجا صادر کرده خودش هم تعریف کرده دیگه. بنویسید که این قطعنامه مبنای تعریف تجاوز در اساسنامه روم در اجلاس کامپالا شد. کامپالا و بعد از 2012 تا 2010 خب نمیخواد اصلا رو بنویسه و در سال 2010 کارگروه آلمان چهارمین جنایت دیوان کیفری بین المللی را تبیین نمود، ولیکن تعیین عناصر اختصاصی آن به سال 2017 موکول شد. خب اینو همینجا داشته باشید و برسیم قسمت بعدیمون، ببینیم قطعنامه بعدیمون به چه نحوه. این اولین قطعنامه همون قطعنامه تعریف تجاوز، دومین قطعنامه همون قطعنامه آکسون هست. به قطعنامه آکسون یه وقتایی تو بعضی کتاب ها آکسون هم میگن، اسم وزیر امور خارجه آمریکا سال 1950. آکسون، آکسون یا بهش اسم دیگه چیه؟ یه ذره بایگانیا رو ورق بزنیم. قطنامه اتحاد برای صلح. خب اول توضیح میدم بعد میگم که بنویسید. سال 1950 کره شمالی میاد سئول پایتخت کره جنوبی رو اشغال میکنه. قتل و غارت اونجا شکل میگیره و شورای امنیت به خاطر وتوهای مکرری که چین میکرد و حالا روسیه هم شرکت نمیکرد نمیتونست یه قطعنامه صادر کنه و از اونجایی که ما گفتیم وظیفه اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی با شورای امنیت، همینجوری مسئله 1950 یعنی اشغال پایتخت کره جنوبی باقی مونده بود و هیچ اتفاقی نمیتونست بیفته، برای اینکه نمیتونستن اینها یه قطعنامه صادر کنن و سازمان ملل بتونه توی این منطقه حضور داشته باشه. وزیر امور خارجه آمریکا 1950 میاد تو مجمع عمومی میگه بیایم یه قطعنامه صادر کنیم. وقتی که در اثر وتوهای مکرر این شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بین المللی به خطر میفته، مجمع عمومی این کار رو انجام بده. پس هدف از اینکه این قطعنامه صادر بشه چی بود؟ در صورت وتوهای مکرر در شورای امنیت، مجمع عمومی بتواند وظیفه ثانویه خودش رو که حفظ صلح و امنیت بین المللی هست رو بر عهده بگیره. یه نکته پس براش بنویسین تو جزوه‌تون. در سال 1950 در اثر وتوی مکرر در شورای امنیت، امکان صدور قطعنامه علیه کره شمالی میسر نشد. کره شمالی به طور کامل سئول پایتخت کره جنوبی را اشغال کرده بود. آکسون وزیر امور خارجه آمریکا طرحی را در مجمع عمومی مطرح کرد که معروف به قطعنامه آکسون می باشد. طبق این قطعنامه هرگاه شورای امنیت نتواند وظیفه اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را حفظ کند، این مهم بر عهده مجمع عمومی خواهد بود. براش یه دونه هم حالا پرونده بگیم. هر یک از این موضوعی که مطرح میکنیم میتونه پرونده کیسی هم داشته باشه. بنویسید که در پرونده هزینه های خاص ملل متحد دولت های بلژیک، روسیه و فرانسه حاضر به پرداخت بودجه سازمان ملل نشدند و ادعا می کردند که مجمع عمومی حق مداخله در کنگو را نداشته و این نوعی دخالت در وظیفه شورای امنیت می باشد. پرونده در آی سی جی مطرح شد و این گونه رأی صادر شد که نهایتاً عملکرد مجمع عمومی در راستای وظایف کلی سازمان بوده و نوعی تداخل در مسئولیت به وجود آمده است. و کلیه دولت ها ملزم به پرداخت این بودجه می باشند. اینم از پرونده هزینه های خاص ملل منتقل. تزیل هر کدوم که داریم میخونیم پروندهش هم میدونم و هم یاد این دوتا قطعنامه که گفتم این دوتا قطعنامه هستن که متمایز از سایر قطعنامه های صادر از مجمع عمومی هست. قطعنامه آکسون و قطعنامه تعریف تجاوز سافت لو هارد لو، حقوق نرم حقوق سخت. کلیه قطعنامه های مجمع عمومی گفتم ذیل چیه؟ سافت لو. کلیه قطعنامه های شورای امنیت ذیل هارد لو. این دو تا قطعنامه ای که اینجا دارم تو این قسمت قرار میگیره، آکسون و تعریف تجاوز. یه نکته براش یادداشت کنیم. این دو قطعنامه با الزام سیاسی معنوی همراه می باشند. پس الزامشون الزام سیاسی معنویه. اگه اینجا بود چه الزامی می شد؟ دیگه حقوقی می شد. اینجا حقوقیه، اینجا حقوقیه، ولی این دوتا رو میگه سیاسی معنویه. چرا حقوقیه؟ مثلا تو پرونده هالفپانگ اومده بودن یه قطعنامه رو نقض کرده بودن که به لحاظ حقوقی اومدیم مدیر عاملش رو دستگیر کردیم دیگه، یعنی حقوق پشتوانش هست. ولی تو این قسمت نه، یه جور الزام اخلاقی سیاسی معنوی داره. این قسمت هم کسی دیگه کلن تعطیل غیر الزام آوره. بریم قسمت بعدی. راجع به اینه هیچ سوالی نداریم؟ دوستانی که رشته تجارت بین الملل رو میخوان زبان‌های خیلی قوی دارن، که زبانتون باید قوی باشه و یعنی اصلا نمیتونین قبوشین، زبان خیلی قوی هم دارن، باید عرض کنم خدمتشون که بین الملل هم باید بزنن. برای اینکه الان با کلاسایی که من دارم این ورمور مثلا تو اصفهان شیراز اینا زبانشون خیلی قویه، بقیه درسار هم همه الان اوکی هن، بذاره تو این بین الملل میبینید مشکل دارن، اینم باید بخونید حتما. یعنی نگید که حالا اون زبانو میزنم، مثلا تجارتم میزنم، مدنی رو میزنم، اوکی حالا بین الملل رو بیخیال. خیلی رقابت تو این رشته الان سنگین شده و باید از پس بین الملل هم برگیاد.